سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که مقامات آمریکایی از تلاش های حکومت افغانستان در بخش اصلاحات نظام ابراز خرسندی کردند. ایالات متحده آمریکا می گوید آزمایش راکت توسط ایران کاملا غیر قابل پذیرش است. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. قرارداد ساختن 155 کیلومتر سرک در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات بین حکومت افغانستان و ایتالیا امضا شد. در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار 17 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. حکومت آمریکا می گوید بعد از آزمایش های راکتی ایران به آن کشور رسما هشدار داده است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می شنوید. قرارداد ساختن 155 کیلومتر سرک در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات بین حکومت افغانستان و ایتالیا امضا شد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان قرارداد این پروژه را با روبرتو کانتون سفیر ایتالیا در کابل امضا کرد. آقای حکیمی گفت این سرک هرات را به کابل از یک مسیر کوتاه وصل می کند.
این سرک یک قسمتی از امو شاهرای مرکزی افغانستان است، از امو کوریدور شرق به غرب افغانستان است که انشاءالله امروز کارش شروع میشه.
هزینه این سرک 92 میلیون یورو است که کار آن بر اساس برنامه حمایت قرضه‌های درازمدت ایتالیا در 3 سال تکمیل خواهد شد. در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار 17 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. محمد گلاب منگل والی ننگرهار روز چهارشنبه در مراسم گشایش این پروژه ها گفت تمام مصارف این پروژه ها از سوی حکومت افغانستان پرداخته شده است.
د صد پاسا یو سولوشن میلیون افغانیو ولګه دلتا ډیر لاس پروژې د کوم پراختیا د وزارت لخوا او سلور پروژې د عام روغتیا د وزارت لخوا دلتا عملا پایته رسیدلی.
کوت از ولسوالی های ناامن ولایت ننگرهار به شمار می رفت و در جریان امسال شاهد درگیری های سنگین بین نیروهای امنیتی افغان و گروه داعش بود. انتظار می رود تیم الف کرکت افغانستان فردا جمعه با تیم الف زیمبابوه چهارمین مسابقه دیدار یک روزه را برگزار کند. تا هنوز هر دو تیم با هم سه دیدار داشتند که افغانستان در عرصه مسابقه برنده شده است. انتظار می رود آخرین دیدار 50 آوره بین تیم الف کرکت افغانستان با زیمبابوه روز یکشنبه رسما برگزار شود. قابل یادآوری است که تیم الف کرکت تیم ملی نبوده، بلکه تیم درجه یک بعد از تیم ملی به شمار می رود. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. حکومت آمریکا می گوید به دنبال آزمایش های راکتی ایران به آن کشور رسما هشدار داده است. مایکل فلن مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه به خبرنگاران در واشنگتن گفت این اقدام به خاطر فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی توسط ایران صورت می‌گیرد. آزمایش‌های راکت‌های بالستیک تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. این قطعنامه از ایران می‌خواهد تا از تلاش برای توسعه آن راکت‌های جلوگیری کند که توانایی حمل کلاهک اتمی را دارد. در قطعنامه استفاده از تکنولوژی دستگاه‌های پرتاب این گونه راکت‌ها نیز شامل است. قبل از این نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت گفته بود آزمایش‌های راکتی ایران کاملا غیر قابل پذیرش است. در واکنش به این، حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز چهارشنبه گفت کشورش به هیچ خارجی اجازه نخواهد داد که در امور دفاعی ایران مداخله کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مراسم تحلیف رکس تیلرسون وزیر خارجه این کشور گفت حالا وقت آن است که با یک دید روشن روی مسائل خارجی تمرکز شود. دونالد ترامپ شام گذشته در مراسم تحلیف رکس تیلرسون در قصر سفید گفت همه زندگی شما را برای این لحظات آماده ساخته بود. دونالد ترامپ از تجربه گسترده رکس تلرسن با کشورهای خارجی به شمول روسیه به حیث رئیس شرکت اکسان موبیل ستایش کرده، آن را صفحه خواند که او را برای احراز عالی‌ترین کرسی دیپلماتیک این کشور آماده ساخته است. پیش از این مجلس سنای امریکا رکس تلرسن را با 56 رای موافق و 43 رای مخالف تایید کرد. 4 تن از سناتوران دموکرات نیز در بین کسانی بودند که بر رکس تلرسن رای اعتماد دادند. تلرسن پیش از این ریاست اجرایی اکسن موبیل را به عهده داشت که بزرگترین شرکت نفتی از لحاظ سهام بازار به شمار می رود. مقامات نظامی اوکراین میگویند نیروهای بحری روسیه بالای یک طیاره نظامی این کشور بر فراز بحیره سیا تیراندازی کرده است. وزارت دفاع اوکراین میگوید در این حادثه که ظهر چهارشنبه رخ داد به کسی آسیب نرسیده است. یک سخنگوی اردوی روسیه در بحیره سیا گفته است طیاره اوکراینی تلاش‌های تحریک‌آمیز داشت و در ارتفاع کم پرواز می‌کرد. وی این ادعا را رد کرده است که این طیاره اوکراینی از جانب دو طیاره روسی مورد هدف قرار گرفته است. یک وکیل روسیه تایید کرد که دو افسر اداره امنیت فدرالی و مدیر یک شرکت امنیت سایبری این کشور به اتهام خیانت دستگیر شدند. این افراد متهمند که اطلاعات محرم روسیه را در اختیار ادارات استخباراتی آمریکا قرار دادند. ایوان پاولوف وکیل مدافع یک مظنون چهارم در این قضیه روز چهارشنبه در صحبت تلفنی با رادیو آزادی هویت افراد دستگیر شده و اتهامات وارده بر آنها را تایید کرد. در دو هفته گذشته رسانه‌های روسیه دستگیری تعداد زیادی را افشا کردند، با آن این حدس و گمان‌ها بیشتر شده است که شاید دستگاه قوی امنیتی روسیه نیز با شبکه مخفی هکرهای این کشور ارتباط دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری نیم ساعته خواهید شنید. مقامات وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا در جریان دیدار با یک هیئت حکومت افغانستان در بخش اصلاحات نظام ابراز خرسندی کردند. حزب اسلامی می‌گوید رهبر این حزب تا زمانی به کابل نمی‌آید که 4 خواست آنها پذیرفته نشود، اما برخی کارهای مقدماتی در این زمینه صورت گرفته است.
بله، ما در این رابطه کارهای پیشرفت‌های زیادی داشتیم. یعنی لیست زندانی‌ها در حدود کم و بیش 100 نفر تثبیت شدند، کسایی که باید آزاد شدند.
برنامه رنگ‌های زندگی هم آماده نشد است.
در افغانستان دو رقم سنتی، یک سنتی یکی سنتی که متاسفانه در افغانستان کل سنتی است. سنتی بسیار کم است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع آگاه شوید. مقامات آمریکایی از تلاش‌های حکومت افغانستان در بخش اصلاحات نظام ابراز خرسندی کردند. این موضوع را مقامات وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا در جریان دیدار با یک هیئت حکومت افغانستان که مسلوف دیدار از واشنگتن است ابراز کردند. سفر این هیئت در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از آغاز کارش به حیث رئیس جمهور تا اکنون در مورد افغانستان خیلی کم حرف زده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک هیئت حکومت افغانستان در واشنگتن است تا با مقامات وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا دیدن کند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در ترکیب این هیئت به آمریکا رفته است. او بر رادیو آزادی گفت هدف این سفر ابراز کردن تلاش‌های حکومت افغانستان برای اداره جدید آمریکا تحت رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ است. در مجموع هدف از سفر ما به آمریکا به خاطر است که تصویر افغانستان را با مقام‌های نظامی و ملکی حکومت آمریکا و همچنان جامعه مدنی آن کشور شریک سازیم. در نزدیک به 2 هفته گذشته که دونالد ترامپ کارش را به حیث 45مین رئیس جمهور آمریکا آغاز کرد، در مورد افغانستان به صورت آشکار چیزی نگفته است. تنها وی به دنبال مراسم تحلیفش در 20 جنوری کنفرانس ویدیویی کوتاه با نیروها و قماندانان آمریکایی مستقر در افغانستان داشت. ترامپ در این کنفرانس ویدیویی به نیروهای آمریکایی گفت که آنها در این مبارزه پیروز می‌شوند. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت در نزدیک به 1 هفته گذشته دیدارهایی با مقام‌های آمریکایی داشتند و آنها از تلاش‌های حکومت افغانستان خرسندی دارند.
در امریکا نوی حکومت تر دیر زه پوری
حکومت جدید امریکا تا حد زیاد از آنچه به عنوان دستاوردهای حکومت وحدت ملی افغانستان ارائه شده رضایت دارد، بخصوص رضایت کامل از اصلاح نظام وجود دارد. وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا شفافیت را در قراردادهای حکومت افغانستان تایید می‌کنند و بر تعهداتی که جامعه جهانی با افغانستان دارد مورد تایید می‌گذارند. شما را از آگاهان سیاسی به این باورند که واشنگتن مانند گذشته همکار افغانستان نخواهد بود. واحد فقیری، یکی از این آگاهان که در ایالت ویرجینیای امریکا زندگی می کند، با رادیو آزادی گفت که اداره ترامپ خواهان تجدید نظر در مورد ماموریت افغانستان است.
اهمیتی که افغانستان در سالهای پیشتر خصوصا در دوره آقای اوباما و آقای بوش داشت دیگه نداره. تقریبا یا 16 سال میشه که امریکا در افغانستان دخیل است و مردم امریکا و سیاستمداران امریکا از حالات افغانستان خسته شدن و یک نوع خستگی در درون امریکا احساس میشه در باره افغانستان.
آقای فقیری همچنان گفت شاید اداره رئیس جمهور ترامپ فشارها را بر پاکستان افزایش دهد که در نتیجه امیدواری هایی به گفته وی وجود دارد که وضعیت امنیتی افغانستان بهتر شود. جیمز ماتیس پیش از آن که وزیر دفاع آمریکا شود گفته بود باید فشارها بر پاکستان افزایش یابد تا جلوی کسانی را بگیرد که از آن کشور وارد افغانستان میشوند. هیئت حکومت افغانستان که در حال حاضر در واشنگتن است با نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان و پاکستان نیز دیدار کرده است.
پانزده سال، خبرهای با اعتبار، بحث‌ها و گزارش‌های تأثیرگذار از رادیو آزادی. 30 ماه جنوری، 15 سال بودن با شما را جشن می‌گیریم.
حزب اسلامی میگوید گلبدین حکمتیار رهبری این حزب تا زمانی به کابل نمی‌آید که 4 خواسته آنها پذیرفته شود. محمد امین کریم، یک عضو ارشد حزب اسلامی، به رادیو آزادی گفت اگر این خواستها پذیرفته شود شاید گلبدین حکمتیار در جریان 2 یا 3 هفته در کابل اقامت گزیند. محمد امین کریم همچنان افزود تا هنوز محل اقامت آقای حکمتیار در کابل نهایی نشده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جاوید نعیمی میشنوید.
حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار میگوید با پذیرفته شدن و تطبیق خواستای این حزب آقای حکمتیار به کابل خواهد آمد. این خواستا رفع تحریم ها بر حزب اسلامی، رهایی شمار از زندانیان، در نظر گرفتن زمین های رهایشی برای مهاجرین بازگشت کننده و تعیین اقامتگاه برای گلبدین حکمتیار در کابل را در بر میگیرد. محمد امین کریم، یک عضو ارشد حزب اسلامی، میگوید چندین محل در کابل برای اقامت آقای حکمتیار در نظر گرفته شده اما تا هنوز هیچ یکشان نهایی نشده است. آقای کریم در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر نمیتواند از این محلات نام بگیرد، اما در مورد اینکه چگونه محل برای اقامت گلبدین حکمتیار در نظر گرفته شده اندک جزئیات داد.
یکی که جای نباشد که مردم از رفت آمد زیاد مراجعین مزاحمت شوند، مردم عام ما، و بنان یک جای نسبتا خلوت باشه. دوم، از نگاه امنیتی یک جای مناسب باشه. سوم، جای بسیار مجلل و دولتی نباشه. و چهارم، آسان برای یافتن آدرس باشه.
این عضو ارشد حزب اسلامی همچنان گفت اگر شرط ها و خواسته هایشان پذیرفته شود گلبدین حکمتیار در جریان 2 تا 3 هفته و در نهایت تا اخیر ماه دلو به کابل خواهد آمد. پیش از این محمد امین کریم به رادیو آزادی گفته بود تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی با کندی پیش می رود. اما آقای کریم در صحبت دیشب ابراز امیدواری کرد که به زودی کمیسیون موظف روی به اجرا گذاشتن خواستای آنها مهر تایید بگذارد. پیش از این اکرم خپلواک، رئیس کمیسیون تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی، گفت که فهرست 400 زندانی حزب اسلامی در فرصت زود بررسی می شود و سپس بر ریاست جمهوری فرستاده خواهد شد، اما تا هنوز معلوم نیست که این بررسی ها تا چه زمانه وقت می گیرد. حزب اسلامی می گوید بر اساس معلومات ابتدایی آنها حدود 2600 زندانی آنان در زندان‌های افغانستان به سر می‌برند. همچنان درباره خروج نام‌های اعضای رهبری حزب اسلامی از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و حکومت آمریکا هم تا هنوز کدام اقدام نشده که در نهایت اینها به گفته رهبری حزب اسلامی موانعی در برابر آمدن گلبدین حکمتیار به کابل دانسته می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی رسیدیم. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. قرارداد ساختن 155 کیلومتر سرک در ولسوالی چشت شریف ولایت هرات بین حکومت افغانستان و ایتالیا امضا شد. در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار 17 پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. انتظار می رود تیم الف کرکت افغانستان فردا جمعه با تیم الف زیمبابوه چهارمین مسابقه دیدار یک روزه را برگزار کند. حکومت امریکا می گوید به دنبال آزمایش های راکتی ایران با آن کشور رسماً هشدار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در جریان مراسم تعلیف رکس تلرسن وزیر خارجه این کشور گفت حالا وقت آن است که با یک دید روشن روی مسائل خارجی تمرکز شود. مقامات نظامی اوکراین می گویند نیروهای بحری روسیه بالای یک تیاره نظامی این کشور بر فراز بحیره سیا تیراندازی کردند. یک وکیل روسیه تایید کرد که دو افسر اداره امنیت فدرالی و مدیر یک شرکت امنیت سایبری این کشور به اتهام خیانت دستگیر شدند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. اینک همکارم سید سمی عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد مشکلات مهاجرین برگشته و بیجا شدگان جنگ در افغانستان به نشر رسانده که در بخشان می نویسد در اطراف شهر کابل چندین کمپ غیر قانونی بیجا شدگان وجود دارد که تعداد زیاد خانواده ها در آنها به سر می برند. روزنامه می نویسد در بسیاری از این کمپ ها که دیوارهای گلی با ترپالهای سوراخ دیده می شوند، سرمای زمستان از یک طرف و نبود مواد سوخت و مواد خوراکی از سوی دیگر، مهاجرین و بیجا شدگان را تهدید می کنند. یک خانواده در یکی از این کمپ ها به روزنامه گفته که آنها از چند سال به این سو می خواهند که این منطقه را ترک کنند. اما با گذشت سالها هیچ امید برای رفتن آنها وجود ندارد و روزنه امید هم مشاهده نمی شود که در آینده نزدیک حکومت افغانستان و یا سازمانهای بین المللی کمک به بیجا شدگان برای آنها سرپناه تهیه کنند. بنوشته روزنامه سازمان ملل متحد تخمین کرده است که بیش از 9 میلیون افغان، یعنی از هر 3 افغان یکی از آنها به کمک‌های بشری نیاز دارد. این در حال است که در یک سال گذشته بیش از 1 میلیون مهاجر دیگر از پاکستان، ایران و کشورهای دیگر اختیاری و یا هم تحت فشار به وطن برگشتند و اکثریت آنها در بی سرنوشتی و بی سرپناهی به سر می برند. یک تعداد این افراد بیش از 25 سال را در مهاجرت به سر برده و در وقت برگشت خانه ها و زمین های آنها توسط دیگران غصب شده و اکنون این افراد مخصوصا در ولایات جای برگشت ندارند و جبران در خیمه ها به سر می برند و باید زمستان سرد و طاقت فرسا را تحمل کنند. روزنامه واشنگتن پست حالت یکی از این کمپ های غیر قانونی بیجا شدگان را شرح نموده می نویسد که در این کمپ هیچ یک از اطفال به مکتب نمی رود و بزرگان آنها کار ندارند و تقریبا همه آنها بی سواد می باشند و صرف چند نفری از آنها با فروش اشیا در کراچی ها سعی می کنند زندگی را ادامه بدهند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود درباره تهدید مخالفین در ولایت هلمند مطلبی را به نشر رسانده و می نویسد با رسیدن طالبان به دروازه های شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند خطر آن وجود دارد که مرکز این ولایت سقوط کند. برای جلوگیری از سقوط این شهر و تقویه جبهات جنگ علیه مخالفین در همین هفته رئیس اجرایی افغانستان با مقامات ماموریت قاطع ناتو در این کشور به هلمند رفته و در اینجا با مقامات نظامی و ملکی هلمند ملاقات کردند. در این ملاقات آنها که بیش از 6 ساعت دوام کرد آسیب پذیری این شهر و گامها برای جلوگیری از پیشروی طالبان در این ولایت بررسی شد. روزنامه نیویورک تایمز از قول اعضای شورای ولایتی هلمند می نویسد که گفتند چندین ولسوالی این ولایت تحت کنترل طالبان می باشد و مخصوصا آن ولسوالی هایی که بیشترین مواد مخدر در آنها تولید می شود. در حالی که روزنامه نیویورک تایمز در مورد تهدیدها به شهر لشکرگاه سخن می گوید، وزارت دفاع افغانستان گفته است که هیچ خطر شهر لشکرگاه را تهدید نمی کند و در دیگر نقاط این ولایت هم حکومت اوضاع را تحت کنترل دارد و عملیات هوایی و زمینی علیه مخالفین مسلح شروع شده است.
تا طوری که در بخش نخست برنامه شنیدید، حزب اسلامی میگوید برای اقامت گلبدین حکمتیار رهبری این حزب در کابل چندین محل در نظر گرفته شده، اما تا هنوز مشخص نشده است. محمد امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی به رادیو آزادی گفت تا زمانی که خواستهای آنها تطبیق نشود آمدن آقای حکمتیار به کابل ممکن نخواهد بود. جاوید نعیمی با این عضو ارشد حزب اسلامی صحبت کرده نخست از وی پرسیده است که آقای حکمتیار در کدام منطقه کابل اقامت خواهد گزید.
خدمت شما عرض بکنم که یکی دو یا سه جای فعلا مطمئن نظر است با چند معیاری که من خدمت شما عرض بکنم. یکی که جای نباشه که مردم از رفت آمد زیاد مراجعین مزاحمت شوند، مردم عام ما، و بنان یک جای نسبتا خلوت باشه. دوم از نگاه امنیتی یک جای مناسب باشه. سوم جای بسیار مجلل و دولتی نباشه. و چهارم آسان برای یافتن آدرس باشه. یعنی چهار معیار ما با حکومت مطرح کردیم و یکی دو جای فعلا انتخاب شدن. در این رابطه حرف آخره کمیسیون مشترک امنیتی میزنه کنه از نگاه امنیتی سنجش بکنن و این معیارها رو مد نظر گرفته جای آخری تعیین بکنن. تا به حال محل قطعی نشده.
همین دو محل که در نظر است میشه اینا رو بگوین کدام هاست جناب کریم؟
اگر اجازه بدین انشاءالله در روزهای آینده به شما میتونم تشریح دقیق بدم. هنوز از این مطلب مسئله میخوایم.
و در مورد آمدن آقای حکمتیار به کابل چی تاریخ در نظر گرفته شده؟
یک سلسله مقدمات برای از این کار با کمیسیون مشترک سر کار است. از اون جمله مسئله روشن شدن موقف کشورهایی هستند که در افغانستان حضور نظامی دارند. اگر تعزیرات رسما رفع نشده باید اعلان رسمی عدم مخاصمت نظامی با اعضا و رهبری و امیر مجاهد حزب اسلامی افغانستان رسما اعلان شود. یک تعداد زندانی ها باید آزاد شوند و دلیل شامی است که امکان ندارد که رؤسای حزب کابل تشریف دارد و یک زندانی هم آزاد نشده باشد. ما از نگاه اعتقادات خودی را بر نمیتابیم. به همین ترتیب زمین های برای مهاجرین کلیده شده، البته اینا تخصیص داده شوند و مسائل امنیتی و جای چنانچه گفتیم تثبیت شود. اینی سه چهار مطلب است که کارها سرش به شدت جریان داره و امیدوار هستیم که انشاءالله تا دو سه هفته حد اکثر همه از مسائل یا تثبیت شوند یا اعمال شوند.
یعنی شما فکر میکنین در دو سه هفته آینده این شرایط پذیرفته میشه؟
بله، ما در این رابطه کارهای پیشرفت های زیادی داشتیم. یعنی لیست زندانی ها در حدود کم و بیش 100 نفر تثبیت شدند، کسایی که باید آزاد شوند که از هر نگاه تفکیک شدند و تسکیه شدند و مشخص شدند. زمین ها دیده شدند برای تخصیص برای مهاجرین. خانه ها چنانچه عرض کردم اقامتگاه دیده شده، فقط باید یکی از دو جای یکیش انتخاب شود. مسئله اعلامیه رسمی عدم مخاصمت صحبت شده، منتظر روزهای آینده هستیم. این مسائل همش زیر دست هستن و انشاءالله در روزهای آینده و چنانچه عرض کردم ممکن مجموعا تا آخر از ایما را در بر بگیره. بعد از او مقدمات استقبالی است که هم ممکن یک چند روزه در بر بگیره.
مصاحبه جاوید نعیمی را با محمد امین کریم یکی از اعضای ارشد حزب اسلامی در مورد بازگشت آقای حکمتیار به شهر کابل از رادیو آزادی شنیدید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
طوری که در خبرها شنیدید، ایالات متحده آمریکا می گوید آزمایش راکت توسط ایران کاملا غیر قابل پذیرش است. سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد پس از نشست اضطراری در مورد آزمایش اخیر راکت بالستیک ایران گفت تهران می داند که نباید هر گونه راکت بالستیک با قابلیت حمله کلاهک اتمی را آزمایش کند. ایران تا اکنون رسما آزمایش این راکت را تایید نکرده است. فرشته نگاه گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
ایالات متحده آمریکا هشدار داده است که آزمایش راکت بالستیک ایران کاملا ناپذیرفتنی بوده و نقض توافق هسته‌ای است. نیکی هلی سفیر آمریکا در سازمان ملل روز گذشته پس از جلسه شورای امنیت این سازمان که در عقب دروازه‌های بسته صورت گرفت، آزمایش یک راکت بالستیک از سوی ایران را تایید کرد و گفت
ایران پرتاب یک راکت را در 29 جنوری به روز یک شنبه آزمایش کرده است. این کاملا غیر پذیرفتنی است. ما خواهان مطرح کردن هر چه زودتر این موضوع بودیم، چرا که قطعنامه 2231 آزمایش راکت های بالستیک را برای ایران ممنوع قرار داده است و نیاز است تا آنها بدانند که قطعنامه 2231 شورای امنیت یک مفهوم دارد که باید رعایت شود.
سفیر امریکا در سازمان ملل همچنان اظهارات مقام‌های ایرانی را به چالش کشید که گفتند آزمایش راکت‌ها از سوی ایران نقض قطعنامه سازمان ملل نبوده و فقط برای دفاع از این کشور ساخته شدند. خانم هلی گفت راکتی که در 29 جنوری از سوی ایران آزمایش شد قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای با وزن 500 کیلوگرم با برد تا 300 کیلومتر را دارد. به گفته او چنین راکت به راحتی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارد. نیکی هلی سفیر آمریکا در سازمان ملل همچنان گفت کشورش می‌خواهد تا هرزه تکنولوژی راکت‌ها به ایران متوقف شود. شورای امنیت سازمان ملل رسما در مورد اظهارات خانم هلی چیزی نگفته، اما خواهان یک گزارش در مورد آزمایش راکت بالستیک ایران شده است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفته است که از منشی عمومی سازمان ملل و کمیته‌ای که در امور ایران کار می‌کند خواسته شده تا هر چه زودتر گزارششان را در این مورد به شورای امنیت ارائه کنند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران آزمایش اخیر راکت بالستیک از سوی کشورش را تایید نکرده است. به گفته آقای ظریف هیچ یک از راکت‌های بالستیک ایران برای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای طراحی نشدند و خارج از حوزه قطعنامه سازمان ملل نیستند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
اینک برنامه رنگ های زندگی را که آماده نشر است با هم میشنویم.
رنگ های
زندگی.
نام عبدالنزید فاروق تحصیل سنف 12 هم هستم و فعلا مصروف کارهای صنعتی هستم.
شما بعضی مفکورهای در ذهنتان است، بعضی کارهای کردین به خاطر رشد صنعت امی ابتکار کردین، میشه توضیح بده؟
در افغانستان دو رقم صنعت، یک صنعتی یکی صنعتی که متاسفانه در افغانستان کل صنعتی است. صنعتی بسیار کم است، ماشین‌آلات جوشه، اتومات با کیفیت بالا، با ظرفیت بالا، با مردم در زیافتر مصروف کار باشه، بیکاری از بین میره. رقم در کار سنت هموطنان ولایتی ما خودش میتونه از یک جریب زمین خود رومی کشت میکنه یا یک چیز دیگه کشت میکنه، همون رومی در خودش میتونه به دست خود رب بسازه، در بازار عرضه کنه با کیفیت بالا، از این هم میتونه شروع کنه. رومی و پیاز خود بر پاکستان روان میکنه، باز پاکستان دوباره بر گدا میکنه، در سردخانه نگاه میکنه، باز پس بر خود ما روان میکنه، یعنی پنج برابر بالاتر قیمتر بر ما مفروشه، پس همون مواد خود ما رو خود ما رو. اگر ما سردخانه های کلان کلان داشته باشیم، هیچ ضرور نیست که پیاز، کچالو، رومی و محصولات ما خارج کشور بره، در داخل کشور ذخیره شوه، دوباره در زمستان در وقتی که فصل نمی باشه دوباره به مردم عرضه شوه و مردم از اون مستفید شوه. حتی از یک دانه مرغ تخمی که بر یک جای بسیار بالا برسه، بهترین زندگی داشته باشه، در هر عرصه کمکش کنه، بر حساب درسش، تعلیمش، آرامش خانوادگیش و این بعض مسائل دیگه شد که بزرگ برش جور میشه. مهرم این به ایرانمایی ضرورت داره که باید از ایرانمایی شد از طرف دولت، از طرف صنعتکارا و این برشان آمورسوری شد، برشان رونمایی شد که این می رقم شما پیش بروید یا این رقم کار کردن میتونه. در افغانستان متاسفانه که هیچ خودش تو یک دستاور در صنعت نداره که خودش رشد کنه در هر عرصه که باشه، چی صنعت فارم باشه، چی صنعت کشاورزی باشه، چی صنعت مالداری باشه، چی صنعت بازاریابی و از هر نگاه از هر چیزی که باشه.
چرا روش نکده صنعت در افغانستان؟
در نقدر وقتا که جنگ بوده و مردم پسماند شده و او کسی که چیز میتانسته او خارج از کشور رفته. من خواهش من از کسایی که خارج از کشور رفته فعالیت به کشورهای دیگه میکنه بیاد کسب کار را که ایجا برده یا در اوجا میکنه امور بیاد در خود افغانستان سرمایه گذاری کنه و بر مردم خود معیا بسازه که مردم افغانستان از بدبختی، از جنگ، از فقر، از بیچارگی، از کلش ر زلزله های بیاد.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.